به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرم‌ترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در برنامه پیشین به شرح پاره اول قصه شمس تبریزی پرداختیم و انشاءالله در این برنامه سخن رو دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید در ابتدا چکیده ای از مطالب برنامه پیشین رو عرض کنم. ما برای خبر گرفتن از زندگانی شمس تبریزی چند دسته منابع در اختیار داریم. دسته اول آثار مولاناست، مثنوی شریف، دیوان غزلیات و همینطور فیه مافی. دسته دوم آثار بهاءالدین ولد، مشهور به سلطان ولد، فرزند ارشد مولانا است. ابتدانامه، ربابنامه و انتهانامه. سلطان ولد این آثار رو به تقلید و تبعیت از سبک پدرش مولانا در قالب شعر و بر وزن مثنوی سروده. مهمترین اثر او ابتدانامه است که به ولدنامه و همینطور مثنوی ولدی نیز مشهور هست. منبع سوم رساله در مناقب خداوندگار نوشته فریدون احمد سپهسالار هست. منبع چهارم مناقب العارفین نوشته شمس الدین احمد افلاکی است و منبع پنجم مقالات شمس تبریزی است. مقالات یعنی سخنان. در این کتاب پاره از سخنان شمس تبریزی که او در مدت اقامتش در قونیه در محافل و مجالس ایراد می کرده جمع آوری شده و بعدها منتشر شده. به هر روی من چون که در این برنامه ها فراوان به این منابع استناد خواهم کرد، خواستم که توضیحی درباره مؤلفان این منابع هم به شما داده باشم. از این میان باید گفت که سلطان ولد مطلع ترین فرد از ماجرای شمس و مولانا است و لذا آثار او بسیار باید قابل اعتماد و موثق تلقی بشن. در ابتدا نام سلطان ولد شمس رو اینگونه به ما معرفی میکنه: خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی، هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های ظلام را بدری، آن که از مخفیان نهان بودو، خسرو جمله واصلان بودو. دو نکته بسیار مهم در این چند بیت شعر وجود داره که شایسته تأمل هست. نکته اول این هست که سلطان ولد به ما میگوید شمس خضر مولانا بود. خضر کیست؟ من در برنامه گذشته مشروحاً درباره خضر توضیح دادم و اجالتاً این مسئله مبنای قرآنی هم داره. در سوره مبارکه کهف قصه موسی و عبد صالح خداوند آمده. موسی نبی حق بود و در سلسله انبیا تنها کسی است که خداوند با او بی واسطه فرشته سخن گفته. بر حسب ظاهر موسی می بایست داناترین و بلکه کاملترین فرد در زمانه خودش بوده باشه که به مقام نبوت رسیده باشه و ظاهرا خودش هم چنین درک و تصوری داشته. اما بنابر این قصه قرآنی در سوره کهف خداوند متعرض موسی می شود و می گوید که من بنده ای دارم که از تو داناتر و کاملتر هست. آدرسی هم خداوند به موسی می ده و در نهایت موسی عبد صالح خداوند رو پیدا می کنه و دست به دامان او میشه که موسی رو به مصاحبت با خودش بگیره. در قرآن کریم نام اون عبد صالح نیامده، اما صوفیان ما او رو خضر مینامند که یکی از اولیاء حق بود. اولیاء خداوند مراتب دارند و همگی در یک سطح نیستند. برخی مشهورند و برخی مستور. مشهور یعنی شناخته شده در نزد خلق، در نزد همگان. مستور یعنی پنهان و پوشیده. لذا پاره ای از اولیای خداوند شناخته شده هستند، پاره ای هم پنهان و پوشیده. اما پنهان و پوشیدگی به معنای غیبت فیزیکی نیست. اینطور نیست که اون اولیا غایبند در اجتماع، بلکه غایب هستند از فهم و درک همگان و توده های مردم. فقط خواصی هستند که اونها رو به درستی میشناسند و در میابند. ولی مستور و ولی مشهور از قضا یکی از تعالیم خود شمس تبریزی هم هست که در آثار مولانا و همینطور سلطان ولد هم انعکاس پیدا کرده و اونها با شرح و بسط بیشتری به این مسئله پرداختن. مایلم اینجا سخنی رو از شمس تبریزی برای شما در این زمینه ذکر کنم. این رو هم توضیح بدم که در این برنامه ها هرگاه من سخنی رو از شمس نقل می کنم، در حقیقت منبع مقالات شمس تبریزی است. به هر روی شمس می گوید: ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند و بر منبرها و محفلها ذکر ایشان می رود، بندگانند پنهانی. بندگانند پنهانی از مشهوران تمامتر و مطلوبی هست بعضی از اینها، یعنی مشهوران، او را دریابند. به عبارت دیگه میگوید که این اولیاء مشهور برخیشون میتوانند اولیاء مستور رو نیز دریابند و بشناسند. در ابتدا نام سلطان ولد وقتی به معرفی شمس تبریز میپردازه یک مقدمه ای هم به نثر داره که همین معنا رو افاده میکنه و من مایلم اینش رو برای شما اینجا ذکر کنم. سلطان ولد میگوید: در بیان آن که چنان که موسی علیه السلام با قوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود، مولانا قدسنا الله به سره العزیز با وجود چندین فضایل و خصال و کرامات و مقامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظیر بود و مثل نداشت، طالب شمس الدین تبریزی قدسه الله سره العزیز گشته بود. میگوید که مولانا در دور خودش، در زمانه خودش، در موطن خودش سرآمد بود، شوکت داشت، کرفر داشت، اما او هم مثل موسی طالب خضری بود و خضر او شمس تبریزی بود. نکته دومی که در اون ابیاتی که در ابتدا برای شما خواندم در از ابتدا نامه سلطان ولد به ما میگوید این هست که شمس از مخفیان نهان بود. یعنی شمس ولی حق بود اما ولی مستور بود. او وقتی که به مولانا رسید در قونیه حدود 60 سال سن داشت، اما در همه اون سالیان پیشین هم وجود داشت، در اجتماع زندگی می کرد، اما خلق او را نمی دیدند چون گوهرشناس نبودند. سلطان ولد میگوید: مرد حق را مرد حق داند یقین، کی شود بیدین محب اهل دین. نکته بسیار مهمی رو اینجا سلطان ولد بهش اشاره میکنه. مرد حق را مرد حق داند یقین. میگوید که مردان حق رو فقط مردان حق به نیکی و شایستگی میشناسند. به عبارت دیگه، تا مجانست نباشد معانست مقدور نباشد. تا اینکه دو نفر از یک جنس و از یک سنخ نباشند با یکدیگر انس و الفتی هم پیدا نخواهند کرد. همگان خلقان شمس رو نمی دیدند چون نمی توانستند او رو بشناسند. با سلطان ولد به ما می گوید که در قونیه شیوخ و علمای بزرگ شهر وقتی که شمس تبریزی رو دیدند متحیر مانده بودند که مولانا در او چه می بینه که اینقدر شیفته و مجذوب او شده. از شیوخ و از صدور و از کبار گفته با هم در ملا این را جهار. میگوید که شیوخ و بزرگان قونیه آشکارا در میان جماعت این حرف ها رو میزدن: چیست یارب کین چنین شیخ فرید، گشته است از جان مریدی را مرید. هیچ ما در وی نمی بینیم چیز، از چه می دارد چنین دون را عزیز. نی در او قالی و نی حالی پدید، چون بگوییمش که هست از اهل دید. بزرگان شهر می گفتن که ما حقیقتا نمی فهمیم که مولانا در شمس چه می بینه. ما که شمس رو می بینیم اما نه در او چیز مطلوبی یافت میکنیم، نه اینکه او حال خاصی داره و یا قال خاص. مولانا هم طبیعتا این سخنها رو میشنید، این حرفها رو میشنید و بسیار هم براشفته بود از این موضوع. ظاهرا شبی در مجلسی مولانا پاسخ این شیوخ و بزرگان قونیه رو داده و این پاسخ از قضا در فیه مافی هم ذکر شده و من مایلم اینش رو اینجا برای شما بخوانم. مولانا در پاسخ بزرگان و شیوخ قونیه میگوید که متعرض شمس تبریزی بودند: این مردمان گویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم. ای خواجه ما او را دیدیم. ای قر خواهر کجا دیدی؟ یکی که بر سر بام اشتری را نمی بیند می گوید که من سوراخ سوزن دیدم و رشته گذرانیدم. بینایی می باید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن. بینایی می باید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن. و نیز چون بینایی حاصل شود هم کی تواند دیدن تا ایشان را نباید. در عالم چندین اولیا اند بینا و واصل، و اولیای دیگر اند برای ایشان که ایشان را مستوران حق گویند. و این اولیا یعنی مشهوران زاری ها می کنند که ای بار خدایا زان مستوران خود یکی را به ما بنما، تا ایشان نخواهند و تا ایشان را نباید، هرچند که چشم بینا دارند نتوانندشان دیدن. نکته بسیار مهمی رو اینجا مولانا در پاسخ به بزرگان قونیه ذکر میکنه و اینکه میگوید اولیاء مشهور خداوند زاری ها میکنند که خدایا یکی از اون اولیاء مستور و پنهان خودت رو به ما نشون بده و هم چشم بینا به ما عنایت کن و هم این که اذن و اجازه بده که ما بتوانیم با اون اولیاء مستور مصاحب و همنشین بشیم. به هر روی هم سلطان ولد و هم مولانا تصریح دارن که شمس ولی حق بود و بلکه ولی مستور بود، پنهان بود، بر مولانا ظاهر شد. جان کلام، جان آنچه که تا الان من برای شما گفتم در همین جمله نهفته است. که شمس ولی مستور خداوند بود بر مولانا ظاهر شد. دیگران او را می دیدند اما نمی شناختند. از میان اون شیخان و بزرگان مولانا بود که چشمانش طاقت نظر کردن در خورشید رو داشت. شمس همین معنا رو به ما میگوید. کد نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ به عبارت دیگه میگه در پرده به شما این حقیقت رو بگویم یا بی پرده. نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود من دیده در نرسد، الا به ماه در رسد، از غایت شعاع و روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد، و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه رسد، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. این عبارت عربی در انتها آیه شریفه در قرآن کریم هست که خداوند می‌فرماید در مورد خودش: چشمان او را نمی‌بینند اما او شما را می‌بیند. در حقیقت اینجا شمس داره مرتبه اولیاء مستور رو به نحوی برای ما بیان می‌کنه و می‌گوید که اولیاء خداوند، اولیاء مستور خداوند، کسانی هستند مثل خورشید. همگان طاقت نگریستن در خورشید رو ندارند. ببینید، ما در دو جا هست که چشممون نمیبینه. یک وقت عدم نور، در جایی که اصلا نور نباشه، و در جای دیگر وقتی است که تراکم نور باشه. حقیقت چنان متراکم هست مثل آفتاب که همگان چشمانشون طاقت نظر کردن در اون آفتاب رو ندارد. و اینجا شمس میگوید که در حقیقت خودش آفتابی بود و مولانا مهتاب. نور اون آفتاب و شمس رو میگرفت و به دیگران منعکس میکرد. لذا اگر ما امروز نور شمس رو در فرهنگ خودمون و در عرفانمون داریم، از برکت مولاناست. از برکت مولاناست که شمس مستور ظاهر شد. اینجا مایلم باز عبارتی رو در تأیید همین نکته از مقالات برای شما بخونم. شمس میگوید: از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای میشنود. از برکت مولاناست هر که از من کلمه ای میشنود. هرگز یا چندین گاه کسی از من چیزی میشنود یا با کسی چیزی میگفتم. در حقیقت مولانا بود که قفل رو از زبان شمس تبریز برداشت و اون الهی مرد خاموش رو ناطق کرد، گویا کرد. باز شمس به ما میگوید، درباره خودش هست: این خمی بود از شراب ربانی، این خمی بود از شراب ربانی، سر به گل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه. در عالم گوش نهاده بودم می شنیدم، این خنب به سبب مولانا سرباز شد. هر که را این فایده برسد، سبب مولانا بوده باشد. هر که را این فایده برسد، سبب مولانا بوده باشد. لذا باز میخوام تأکید کنم که اگر ما امروز نور شمس رو در فرهنگ خودمون داریم، سبب مولانا بود. او بود که شمس خاموش رو ناطق کرد، گویا کرد. خب اینجا اجازه بدید که بپردازیم به چگونگی ظهور شمس بر مولانا. چگونگی ظهور شمس بر مولانا و قصه رفتن او به قونیه، که این قصه هم بسیار شنیدنی است. همونطور که در نوبت پیش مکررن عرض کردم، شمس یک شخصیتی است به غایت مرموز و اسرارآمیز. رفتن او به قونیه هم در حاله ای از سر و راز قرار داره، بسیار اسرارآمیز هست. اجازه بدید شروع کنیم این بخش از قصه رو با بیانی از خود شمس تبریزی درباره خودش. او میگوید: به حضرت حق تضرع می کردم که مرا به اولیاء خود اختلاط ده و همصحبت کن. به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی همصحبت می کنیم. گفتم کجاست آن ولی؟ شب دیگر دیدم که گفتند در روم است. عبارت بسیار مهمی هست و دست کم دو نکته بسیار مهم در این عبارت وجود داره که شایسته توجه هست. نکته اول این هست که این عبارت نشون میده رفتن شمس به قونیه مطلقاً یک امر تصادفی نبوده. اینطور نبوده که شمس چون دائم السفر بود تصادفاً گزارش افتاد به قونیه، بلکه رفتن او به قونیه هدایت شده بوده، راهنمایی شده بوده. نکته دوم این هست که این عبارت درک رایج از نسبت شمس با مولانا رو زیر سوال میبره. در بسیاری از نوشتارها و گفتارها غالبا رابطه مولانا و شمس رو رابطه یک مرید مبتدی با یک مراد کامل توصیف میکنن که به باور من این وصف یک ساده سازی ناشیانه هست. چرا؟ برای اینکه اولا شمس تبریزی دنبال مرید بازی نبود. به مرید بازی آنگونه که در خانقاها در اون زمان رواج داشت و امروز هم رواج داره هیچ اعتقادی شمس تبریز نداشت. خود او به ما میگوید: من مرید نگیرم، من مرید نگیرم، من شیخ میگیرم. آنگاه نهر شیخ، شیخ کامل. یعنی خود او به صراحت به ما میگوید که از دید او مولانا یک مرید نبوده، شیخ هم نبوده تنها، بلکه یک شیخ کامل بوده. و باز خود شمس به ما میگوید: مرا در این عالم با عوام هیچ کاری نیست. ببینید اینجا مراد شمس از عوام فقط توده های کم سواد یا بی سواد نیستن، شیخان، علما و اون کبار قونیه هم مراد او هستن. یعنی اونها رو هم شمس در به عنوان عوام خطاب میکنه. مرا در این عالم با عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامده ام. این کسانی که رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگ ایشان نهم. میگوید که من با عوام سرکاری ندارم، برای اونها هم حرفی ندارم، متاعی ندارم. متاع من برای کسانی است که اونها خودشون رهنمای عالمند به حق، انگشت بر رگ ایشان نهم. ببینید طبیبان، پزشکان انگشت بر رگ بیماران میگذارند تا حال اونها رو دریابند. پزشکان معنوی، طبیبان معنوی هم این گونه هستند. مولانا در زمانه خودش شیخی و سری بود، راهبری بود، درست مثل موسی در اون قصه قرآنی و رابطه او با خضر. مولانا چنین کسی بود، شیخی بود، سری بود، راهبری بود، اما در این حال اختلالاتی داشت، گرفتگی هایی داشت، خامی هایی داشت. شمس بر او ظاهر شد برای گشودن اون گره ها و اون اختلالات، برای زدودن خامی های مولانا. نکته مهم دیگری که من اینجا مایلم بهش اشاره کنم از خلال بیانات شمس این هست که رابطه شمس و مولانا رو نباید یک رابطه یک طرفه و یک سویه تصور کرد. یعنی اینطور نبود که مولانا نیازمند باشه و شمس عطا کننده، بلکه این نیاز و این کشش دو سویه بوده، دو طرفه بوده، هر دو نیازمند یکدیگر بودند. هم مولانا نیازمند شمس بود و هم شمس نیازمند مولانا. و همین است که ماجرای اون دو بزرگوار رو بسیار اسرارآمیز میکنه. شمس در همه عمرش خاموش بود، برای 60 سال خاموش بود و این خاموشی او رو ملول کرده بود. به تصریح خودش شمس میگوید: کسی میخواستم از جنس خود، کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم. تا تو چه فهم کنی از این سخن که میگویم که از خود ملول شده بودم؟ اکنون چون قبله ساختم، آنچه من گویم فهم کند و دریابد. فوق العاده این عبارت شمس، این سخن شمس گره گشاست برای ما، برای درک و فهم نسبت او با مولانا. شمس اصلا در جستجوی مرید نبود، بلکه در جستجوی یک آینه ای بود که خود رو در اون آینه ببینه. باز شمس میگوید: سخن با خود توانم گفتن، سخن با خود توانم گفتن، با هر که خود را دیدم در او، با او سخن توانم گفتن. همانی که قبلا ذکرش رو کردم، تا مجانست نباشد معانست مقدور نباشد. در اون دوران طولانی مستوری که شمس دائم السفر بود، شیخان بزرگی رو دیده بود، علمای بزرگی رو دیده بود، اما اونها هیچ کدام از جنس شمس نبودند که طاقت مصاحبت با شمس تبریز رو داشته باشند. باز شمس اینجا سخنی داره که در حقیقت خطاب به مولاناست و بسیار هم در این زمینه گویا هست. شمس میگوید: ایشان بزرگان بودند، شیخان بودند، من ایشان را چه کنم؟ من تو را خواهم که چنینی، من تو را خواهم که چنینی، نیازمندی خواهم، گرسنه ای خواهم، تشنه ای خواهم. آب زلال تشنه جوید از لطف و کرم خیش. یعنی شمس به ما میگوید که کشش دو سویه هست، دو طرفه هست، هم تشنه محتاج آب هست و هم آب طالب تشنه. لذا به یک اعتبار این نیاز دو طرفه هست، این نیاز دو سویه هست. شمس آبی بود که بر خودش میپیچید در همه عمر، بیتاب بود، بیقرار یک تشنه ای بود. او میگوید: کد آبی بودم، بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم تا وجود مولانا بر من زد. فوق العاده این توصیفات شمس درباره نسبت خودش با مولانا گویاست و عمدتا ما این توصیفات رو کمتر میشنویم وقتی که در محافل و مجالس از ماجرای شمس و مولانا سخن به میان میاد. باز این عبارت رو مایلم برای شما بخونم. شمس میگوید: آبی بودم، بر خود میجوشیدم و میپیچیدم و بوی میگرفتم تا وجود مولانا بر من زد. گویی که شمس یک گمشده ای داشت و در همه عمر در این سفرها در جستجوی او بود، به دنبال او بود و در نهایت شمس اون گمشده رو در مولانا پیدا کرد. در حقیقت یافتن مولانا استجابت دعای شمس بود. خاطرتون میاد اون عبارتی رو که از شمس برای شما قبلا خواندم که شمس دعا به درگاه خداوند می برد، تضرع می کرد که من رو با یکی از اولیاء خودت معنوس کن، هم نشین کن، اختلاط ده. وقتی که او مولانا رو دید و با مولانا مجالست کرد، در حقیقت این امر استجابت دعای شمس بود. سپه سالار هم دقیقا همین مسئله رو و همین موضوع رو برای ما گزارش میکنه در رساله. سپه سالار میگوید مولانا شمس الدین در وقت مناجات میفرمود که هیچ آفریده از خاصان تو باشد که صحبت مرا تواند کردن؟ هیچ آفریده از خاصان تو باشد که صحبت مرا تواند کردن؟ در حال از عالم غیب اشارت رسید که اگر حریف صحبت می‌خواهی به طرف روم سفر کن. در حال از عالم غیب اشارت رسید که اگر حریف صحبت می‌خواهی به طرف روم سفر کن. در حال از آن پای متوجه ولایت روم گشت و شهر به شهر جویان شد تا به محروسه قونیه رسید. یعنی سپه سالار هم میگوید که سرانجام به هدایت امدادهای غیبی شمس گمشده خودش رو در قونیه پیدا کرد. به روایت افلاکی شمس در روز 26 جمادی الآخر سال 642 هجری به قونیه رسید و همونطور که رسم مألوف او بود در یکی از کاروانسراهای شهر اقامت گزید، یک حجره ای گرفت یا به تعبیر امروزی ها یک اتاقی کرایه کرد. این کاروانسرا بر سر راه رفت و آمد روزانه مولانا بود. در اون زمان در کنار درب ورودی کاروانسراها یک دکه‌هایی وجود داشت که بازاریان برای گذرانیدن اوقات فراغت خودشون در اون دکه‌ها می‌نشستند و چای می‌خوردند و با هم گفتگو می‌کردند، درست مثل کافی شاپ‌های امروز. مولانا هم وقتی که از تدریس در مدرسه خودش فراغتی پیدا می کرد و عازم منزل می شد، معمولا در این دکه ها توقف می کرد و با مریدان خودش به گفتگو می پرداخت. روزی در یکی از همین دکه ها شمس با مولانا مواجه شد. سلطان ولد در آثار سگانه خودش هیچ حرفی از ملاقات اول شمس و مولانا نزده و لذا در این زمینه سکوت کرده، اما سپه سالار و افلاکی اون ملاقات اولیه رو گزارش کردن و گزارش هر دوشون تقریبا و در کل یکی هست و فقط در جزئیات اختلافاتی با هم داره. من مایلم اینجا بخشی از گزارش سپه سالار رو برای شما ذکر کنم. سپه سالار میگوید درباره اولین مواجهه شمس با مولانا: شمس در خان برنج فروشان نزول فرمود. صبحی در در خان دکه‌ای بود آراسته که اکثر صدور آن جایگه بنشستندی. بر سر آن دکه بنشست. حضرت خداوندگار یعنی مولانا از خانه بیرون آمده بدان طرف سیر فرمود. خداوندگار بیامد و در مقابل بر دکه‌ای دیگر نشست. بعد از زمانی مولانا شمس الدین سر برآورده از خداوندگار سوال فرمود که مولانا در بیان این هر دو حال مختلف که از بایزید منقول است چگونه تأویل می فرماید. شمس گریبان مفتی شهر، شیخ شهر یعنی مولانا رو می گیره و یک پرسشی رو درباره بایزید بسطامی از او می کنه و این پرسش باید مولانا رو بسیار غافلگیر کرده باشه. و اون پرسش این هست که شمس میگوید ما دو خبر از دو حال مختلف بایزید بسطامی داریم که این دو خبر با هم سازگار نیستند. مولانا چگونه تعبیر میکنه این ناسازگاری ظاهری رو؟ کد بایزید تتبع به حضرت رسالت به مثابتی میفرمود که چون خبر تواتر بدون نرسیده بود که حضرت رسالت خربوزه را به چه طریق خورده است، در مدت عمر خیش خربوزه نخورد. و قالش بدین سیاق است که می فرماید سبحانی ما اعظم شأنی، و گاهی می فرماید لیس فی جبتی سوی الله، و حضرت رسالت می فرماید انهو لیغان علی قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. شمس تبریزی به مولانا می گوید که از یک سو بایزید بسطامی به قدری وسواس در تبعیت از پیامبر بزرگوار اسلام داشت که چون در اخبار خبری به او نرسیده بود که رسول اکرم به چه نحوی به چه شکلی خربوزه میخورد، بایزید هم در همه عمرش خربوزه نخورد. اما در از سوی دیگر دعوی عجیبی هم میکرد، میگفت که سبحانی ما اعظم شأنی، منزهم من، چقدر مقام و مرتبه من بلند هست. و یا اینکه می گفت لیس فی جبتی سوی الله، در درون جامعه من جز خدا نیست، در حالی که رسول اکرم با اون مرتبه بلند خودش با اون کمالات بی بدیل خودش هیچگاه چنین سخنانی رو بر زبان نیاورد و چنین دعوی نکرد. برعکس پیامبر می گفت انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، گاهی تیرگی و قباری دلم رو میگیره و روزی 70 بار استغفار میکنم. به عبارت دیگه اینجا شمس تبریزی میگوید که پیامبر هیچگاه اون دعوی بایزید رو نکرد که من منزهم سبحانی، بلکه میگفت سبحان الله، خداوند منزه است. پیامبر میگفت که ما عبدناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما بندگی در خور تو نکردیم و تو رو آنگونه که شایسته است اصلا نشناختیمت. خب این پرسشی بود که شمس بر مولانا عرضه کرد. افلاکی میگوید که این پرسش چنان مولانا رو مقهور کرد و او رو در هم پیچید که کد مولانا از استر فرود آمده از هیبت آن سؤال نعره‌ای بزد و بیهوش شد و تا یک ساعت رصدی خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد. میگوید که وقتی مولانا این پرسش رو شنید بر زمین افتاد و اصلا بیهوش شد. خب طبیعی است که به رسم مألوف مناقب نویسان، افلاکی هم داره به این ماجرا شارخ و برگ اضافه میکنه و به تعبیر انگلیسی زبانها دراماتایز میکنه که بگوید شمس چگونه مولانا رو مقهور خودش کرد. افلاکی این شاخ و برگ رو به اون ملاقات اولیه شمس و مولانا اضافه نکرده، صرفا میگوید که مولانا پاسخ شمس تبریزی رو داد و حالا چون اون پاسخ ربط چندانی به سخن این نوبت من نداره، سخن رو درج میگیرم و اون پاسخ رو اینجا ذکر نمی کنم. و هرچه بود، این پرسش شمس باب گفتگو بین او و مولانا را گشود، باب مجالست بین او و مولانا رو مفتوح کرد و بدون تردید مولانا شیفته و مست حلاوت کلام شمس تبریزی شد، یا در حقیقت سید شمس شد. خب اینجا خوب است در بقیه وقت باقی مونده در این برنامه من یه پرانتزی باز کنم و توضیح بدم که بنابر شواهد و قرائن این نخستین باری نبود که شمس مولانا رو میدید، بلکه آشنایی او با مولانا مسبوق به سابقه بود و این امر ماجرای شمس و مولانا رو بلکه بسی اسرارآمیزتر هم میکنه. افلاکی در این زمینه گزارش میکنه: اول بار به حضرت مولانا در کوره دمشق در میدان شهر مصادف شد و آن زمان مولانا به تحصیل علوم مشغول بود. یعنی افلاکی میگوید که این قبلن یک بار دیگر شمس مولانا رو در دمشق دیده بود، یعنی در اون زمانی که مولانا طلبه بود، محصل بود و در شهر دمشق به تحصیل علوم اشتغال داشت. اما اینجا افلاکی نمیگه که اون دیدار نخستین چه زمانی بوده. در چند جا در کتاب مقالات سخنانی از شمس آمده که در ظل اونها شمس از 16 سال سخن میگوید و من یکی دوتا از اون عبارات رو اینجا برای شما میارم که اشاره میکنه به 16 سال. کد: با کسی کم اختلاط کنم، با چنین صدری که اگر همه عالم را قلبیر کنی نیابی. 16 سال بود که سلام علیک بیش نمی کردم و رفت. ظاهرا اشاره داره به اون ملاقات قبلی خودش با مولانا که 16 سال قبل در دمشق مولانا رو دیده بوده، اما ملاقاتش با مولانا در حد یک سلام علیکی بیشتر نبوده، لذا مصاحبتی در کار نبوده. و باز شمس میگوید: صور مختلف است و اگر نه معانی یکیست. از مولانا به یادگار دارم از 16 سال که می گفت که خلایق همچون اعداد انگورند، عدد از روی صورت است، چون بیفشاری در کاسه آنجا هیچ عدد هست. این سخن هر که را معامله شود کار او تمام شود. معامله یعنی تجربه. این البته حالا نکته فوق العاده مهمی رو اینجا شمس داره در ذیل این که او مولانا رو 16 سال قبل دیده برای ما بیان میکنه. اما این سخن شمس و این اشاره او به گفته مولانا در دفتر اول مثنوی عیناً آمده. در مثنوی مولانا میگوید همین حرفی که شمس تبریزی میزنه که گفت صور مختلف است و اگر نه معانی یکیست. گر تو صد سیب و صد آبی بشموری، صد نماند یک شود چون بفشوری. آبی به هست، یک میوه‌ای که شبیه سیب هست. گر تو صد سیب و صد آبی بشموری، صد نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اینجا مولانا داره اشاره میکنه به این موضوع که حقیقت واحد هست، حقیقت یکی بیش نیست، اما در مقام تجلی کثرت پیدا میکنه. یعنی حقیقت در هر ظرفی به اندازه و به قدر اون ظرف خودش رو ظاهر میکنه. و بعد از تمثیل سیب و به استفاده میکنه که شما اگه 100 تا دونه سیب بگیرید، خب اینجا 100 وجود داره، اما اگر اون 100 تا سیب رو شما در کاسه آبشون رو بگیرید، اون 100 تحویل میشه به 1، چون آب یکی بیش نیست. به هر روی، نکته ای که ما از این عبارات میتونیم استخراج کنیم و حالا بیشتر قدری توضیح میخواهم داد، این هست که شمس نه تنها مولانا رو از 16 سال قبل میشناخته، بلکه اصلا او رو زیر نظر داشته، او رو زیر نظر داشته. در این عبارتی که الان برای شما میخوانم، شمس برای توصیف نسبت خودش با مولانا یک مقایسه ای میکنه بین عیسی مسیح و رسول اکرم، که اون دو بزرگوار چه وقت لب به کلام وحیانی گشودند. شمس میگوید: طالب در جوش عیسی‌وار زود سخن گوید، طالب در جوش عیسی‌وار زود سخن گوید، مطلوب بعد 40 سال. اشاره داره به همین موضوع که در قرآن کریم هم آمده که عیسی مسیح در گهواره سخن میگفت. شمس میگوید که طالب در جوش مثل عیسی زود سخن میگه، مطلوب بعد از 40 سال. و مراد از مطلوب در اینجا رسول اکرم هست که در سن 40 سالگی مبعوث شد و وحی رو دریافت کرد. طالب در جوش عیسی‌وار زود سخن گوید، مطلوب بعد از 40 سال. مطلوب 16 سال در روی دوست می نگرد، که طالب بعد از 15 سال او را اهل سخن یابد، او را اهل سخن یابد. اینجا در اون بخش دوم عبارت مراد از مطلوب خود شمس تبریزی است و طالب هم مولاناست. یعنی اینجا شمس به صراحت به ما میگوید که از 16 سال قبل در مولانا نظر داشته، اما مولانا هنوز آمادگی لازم برای مصاحبت با او رو پیدا نکرده بوده. باز شمس به ما میگوید، در حقیقت در این عبارت مولانا رو خطاب میکنه: میلم از اول با تو قوی بود، الا می دیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز را، اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت، و این ساعت را به زیان برده بودیمی، زیرا آن وقت این حالتت نبود. به زیان بردن یعنی ضایع کردن. میگوید که اگر در اون زمان، یعنی همون 16 سال پیش در دمشق، من رموزی رو با تو در میان میگذاشتم، تو اون رموز رو دریافت نمی کردی، نمی فهمیدی، چون این حالتت نبود، چون آمادگی امروز رو پیدا نکرده بودی، و لذا ما وقت خودمون رو ضایع می کردیم. خب سخنان شمس که من اینجا الان برای شما چند تاش رو خواندم، نشان می دهد که او مولانا رو کاندیدای مصاحبت با خودش کرده بوده و لذا رفتن او به قونیه اصلا تصادفی نبود، بلکه هدایت شده بود، بلکه راهنمایی شده بود. باز شمس می گوید: مرا فرستاده اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برند. بنده نازنین مراد مولانا است. میگوید که اون بنده نازنین خداوند مولانا در بین قوم ناهموار، در بین قوم نااهل گرفتار شده بود. اونها مولانا رو ضایع میکردند. مولانایی که در درون خود شمسی بود، آفتابی بود، اونها ضایعش کرده بودند. او را مشغول کرده بودند به سوالهای فرعی و حاشیه‌ای، سوالهای فقهی از او میکردند. او را ضایعش میکردند. در حقیقت اجازه نمیدادند که اون شمس درون او آفتابی بشه، شمس در او بیدار بشه. و رسالت من، مأموریت من اون بود که اون بنده نازنین رو از دست اون قوم ناهموار نجاتش بدم. لذا شمس مأموریت تحول و تولد معنوی مولانا رو داشته، اما در این حال منتظر یک فرصت مناسبی بود، یک موقعیت مناسبی بود که شمس، که مولانا آمادگی پیدا کرده باشه و بتواند با شمس مصاحبت بکنه. چون همینطور که در این عبارتی که الان من برای شما خوندم، شمس به قول خودش کلام نمی گفت، راز می گفت. اینجا هم شمس گفت که آن وقت، یعنی اون 16 سال پیش، قابل نبودی این رموز را. شمس مردی نبود که سخنان متعارف بزنه، حرفهای متعارف بزنه، بلکه آنچه او میگفت از قسم و از سنخ اسرار بود، رموز بود. و فقط یک رازدان میتواند رازها رو درک بکنه و بفهمه، و اون هم حاجت به این داره که سیر سلوک بکنه و به مراتب وجودی ویژه‌ای برسه تا حالا چشمانش قدری بتواند در آفتاب نظر کنه و حقیقت رو دریابه. اجالتاً ماحصل کلام این هست که در اون بار دوم در قونیه مولانا اهلیت لازم برای مصاحبت و درک شمس تبریزی رو کسب کرده بود. از همین رو بود که در همون گفتگوی کوتاه آن دو در خانه برنج فروشان، مولانا مثل براده آهن جذب مغناطیس شمس تبریزی شد، مست حلاوت کلام شمس شد. و اینگونه بود که باب مصاحبت و مجالست بین اون دو عزیز مفتوح و گشوده شد. سپهسالار به ما میگوید که پس از اینکه شمس اون پرسش رو با مولانا در میان گذاشت و مولانا هم جواب شمس تبریزی رو داد، در حال هر دو فرود آمده همدیگر را معانقه و مصافحه کردند. معانقه یعنی بغل کردن، روبوسی کردن. مصافحه هم یعنی اینکه در هنگام ملاقات دو نفر با هم دست بدن. در حال هر دو فرود آمده همدیگر را معانقه و مصافحه کردن و چون شیر و شکر در هم آمیختند، چنان که دفعه اول مدت شش ماه آزاد در حجره شیخ صلاح الدین زرکوب و هم صحبت فرمودند، چنان که قطعاً و اصلاً اکل و شراب و حاجات بشری در ما بین نبود و در سر وقت ایشان به غیر شیخ صلاح الدین دیگر کسی را مجال دخول نبود. خب وقت این برنامه به اتمام رسیده، اما سخن در باره قصه شمس تبریزی به اتمام نرسیده. انشاءالله من در یکی دو برنامه پیش رو قصه شمس تبریزی رو ادامه خواهم داد، شرحش رو، و امیدوارم که این صحبت ها برای شما عزیزان و به ویژه کسانی که به عرفان به ویژه عرفان مولانا علاقمند هستند مفید به فایده باشه. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.